بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، قرار ما این هست که مباحث پیش رو رو لیست کنیم. بحث چهارمی که انشاءالله یک چند جلسه مهمان ماست، بحث از منشأ تعارضه. چطور شده که ما با پدیده‌ای به نام تعارض نصوص مواجه شدیم؟ یه مقدار باید بحثای تاریخی بشه در اینجا و اثری که میتونه در بحث تعادل و ترجیح داشته باشه. به بهانه منشأ تعارض یه سری مسائل حساس هم انشاءالله بازخوانی میشه. مثلا ما با یک پدیده ای مواجه بودیم به نام نقل به معنا. گوشو به کنارم گاهی میشنوید، نقل به معنا. اینطور نبوده که روات مقید باشن عین کلمه امام رو علیه السلام. اون زمان هم که دیگه ضبط و اینا نبوده که با خودشون ضبطی ببرن، گوشی ببرن. حالا بعضی هاشون اهل قلم و کاغذ بودن، بعضی خوب میدونید حتی این گفتمان رو هم نداشتن. کاغذ با اون گرانی عجیب و غریب اون زمان، یا حتی نبود فرهنگش، اینها میامدن نقل به معنا میکردن. این به نظر من از بحثایی است که تو منشأ تعارض باید یه مقداری ما بهش بپردازیم. البته ما قبلا بحث کردیم مفصل در همین خارج. طبیعتا باید در اینجا گزارشی از اون بحث داشته باشیم، مخصوصا که امروزه یک وسیله ای شده برای فاصله گرفتن از روایات. کسانی که دوست دارن کمتر از روایات استفاده کنند و بیشتر از عقل خودشون استفاده کنند، مستحضرید میگن خب این روایات که نقل به معنا شده، ما چه میدونیم لفظ امام چی بوده؟ به همین خاطر وقتی یک فقیهی یه مقدار رو واژه ها دقت میکنه، اینها اعتراضشون برمیاد که در روایات نقل به معنا که نباید رو واژه ها تأکید کنند، واژه‌ها ممکنه مال راوی باشه. این بحث انشاءالله باید، با اینکه ما عقیدمون این نیست، این اشکال وارد نیست انشاءالله. یا مثلا بحث یکی از عوامل اختلاف تقطیع در روایات بوده. یعنی روایات تقطیع می‌شده، قیچی می‌شده، تکش می‌اومده، تکش نمی‌اومده، یک کسی کامل نقل می‌کرده، خب این باعث تعارض می شده و و و. حالا منشأ تعارض عرض کردم، بحث تاریخی قشنگی است که باید بهش بپردازیم، مخصوصا که در مثل رسائل و کفایه و کتاب هایی که آقایان دارند درست بهش پرداخت نشده. فقط من دو نفر دیدم اشاره ای دارن، یکی مرحوم آقای صدر قاصد محمد باقر صدر و یکی هم خود شیخ انصاری است، اما خب خیلی گذرا، به طوری که میشه گفت رسائل ورود رسمی به این بحث نداشته. بحث بعدی که از همین الان همین منشأ تعارض رو اگر یک کسی به عنوان یه موضوع کار، حالا سطح 3 سطح 4 مخصوصا سطح 4 برداره و روش کار بکنه، به نظر من ظرفیت یه بحث تورانی رو داره. و میدونید که قدیم ها به عنوان اختلاف الحدیث یا اختلاف الاحادیث مورد بحث قرار گرفته. اخیرا هم یکی از فضلا دیدم کتابی رو با همین عنوان، شاید آقای حسین شما ذهنتون هست این کتاب جدید یا تو ذهنتون
ترجمه شده است اون وقت چاپ کرده،
فکر کنم مال دارالحدیثه، نه ترجمه نیست، خودش کتابه، خودش کتابه. به هر صورت دیدم اخیرا هم یکی از فضلای حوزه کتابی راجع به همه اختلاف احادیث داره، ولی شکی نیست که این بحثا میدونید که کار، یعنی اگر 10 نفرم انجام بدن، نفر 11 میتونه نوآوری داشته باشه، مگر مثلا ناتوان باشه، ضعیف باشه تو بحث. و الا بحثا بحثا نیست که اگر 2 نفر کار کردن بگیم دیگه ما دیر به دنیا اومدیم، دیگه اونا قبل از ما بردنش. بحث دیگه ای که داریم اینم هست، اینم هم یکی از مناشه تعارضه، گاهی وقتا نرست بر هست خیلی، من نمیخوام حالا الان ورود کنم، نقل به مناز، تقطیع، ورود اعتقاد، گاهی وقتا افراد اعتقادشون رو تو روایات میارن یا متن خودشون رو با متن امام قاطی میکنن. مثلا مرحوم شیخ سرو گاهی این کارا رو میکنه، نه متن خودشو با قاطی عبارت میکنه. مرحوم کلینی یه جاهایی من دیدم داره، اینا باعث تعارض شده. تازه تقیه که اصلشه، مناشه تعارض یکی از مناشهش تقیه است. حالا ببینم چطور شد صبح فکر لوکان لبان افتادی شما.
استاد اسم کتاب اختلاف الحدیث،
بله، دارالحدیث اختلاف الحدیث، بله درست، بسیار خوب. حالا من منظور شما رو دقیق متوجه، لوکان لبان ممکنه بیاد. و اما مطلب بعدی ما آقایون خیلی بحث قشنگیه. یه شعار قدیمی ها داشتن، هی که اومده این طرف تر این شعار ضعیف شده، تحت عنوان الجمع و مهما امکن اولا من التر، شنیدید دیگه. خب چیز پیچیده ای نیست عبارت الجمع، یعنی جمع بین اخبار متعارض، مهما امکن تا ممکنه، یا بگیم به هر قیمتی، اولاست از طرح حالا یکی از متعارضین یا هر دو. بر همین اساس هم آسیاب گذشته ها میدونید که همه متعارض ها رو چیز میکرد، همه متعارض ها رو جمع میکرد، حتی جمعی که میگفتن جمع تبرعی، اینم شنیدید دیگه. یه دفعه جمع، جمع عرفیه، جمع مقبوله، اما یه دفعه جمع تبرعیه، جمع علکی، تبرعی یعنی علکی خلاصش، یعنی جمع بدون مبنا. این بحث چقدر امروزه جایگاه خیلی نداره. خب اولا باید اینو دقیقا مفهوم شناسی کنیم. مثلا الجمع و مهما امکن، یعنی مهما امکن اغلائیان، یا مهما امکن یعنی به هر قیمتی. شاید دقت کردی روی این کلمه، یعنی بالاخره ولو همینجوری علکی، تبرعی، علکی علکی، هر جور ممکن شد، و این تو باشه که همه روایات هم میشه قابل جمع باشه. یا نه مهما امکن، یعنی مهما امکن در حد اغلا. خب اگر اینطور باشه با جمع عرفی که همه قبول دارند چه تفاوتی میکنه؟ لذا این یه مقدار باید مفهوم شناسی بشه، موقعیت اصولیش در گذشته، در امروز. خب این چه دلیلی داره؟ این شعاری که مثل شیخ طوسی و اینا میدن، اینا قبول داشتن گذشته ها، سندش چیه؟ ردش چیه؟ دیدم مرحوم شیخ انصاری این بحث رو شاید بهتر از دیگران پرداخته، پرورش داده، البته هنوزم جای کار داره. حالا اگر یک کسی اینو محور کارش قرار بده و بعدم بره تو فقه، ببینه این جمعهایی که علما کردن بر این اساس کجاها بوده، 10 مورد 20 مورد بیاره، ببینه قابل دفاع هست قابل دفاع نیست. اجمالاً این از اون بحثایی است که در باب تعارض وجهش هم که مشخصه چرا تو باب تعارضه، چون خیلی وقتا اخبار متعارضه، میخوام ببینیم این قانون درسته که جمع کنیم یا نه. یادتون باشه در مکاسب محرمه، اما اوائل مکاسب، سمن العذرت سحتون، روایت دیگه میگفت لا بحث به بیع العذره، سمن العذره سحت، سحت یعنی باطل یعنی حرام، لا بحث به بیع العذره یعنی سمنش حلاله، طیب پاکیزه است، میشه استفاده کرد سمنشو. خب این اومدن گفتن سمن العذره مال انسانه، لا بعث به بیع العذره مال غیر انسانه. خب این حالا یکی آمد گفت اون مال گرگه، اون مال غیر گرگه، مثلا البته اینجوریه، مثلا یا نه یک حسابی داره کتابی داره، مواردو جمع کنه بررسی کنه بحث قشنگی خواهد شد. و اما بحث ششم فضلا، و ما ادراک مل ششم، بحث ششم عرض بکنم محضرتون، اصلی ترین بحث ما در تعادل و ترجیح بحث ششمه، که اگر کسی همه بحث های دیگر رو ببینه و بحث ششم رو نبینه گویا کتاب تعارض ادله رو گویا تعارض ادله رو نخونده. در این بحث ششم آقایان، درست من 6 زدم ولی داشتم صبح میشمردم که بیام برای شما مطرح کنم، دیدم حداقل ما 10 مسئله توش داریم. اولین بحثی که داریم انشاءالله از همین الان روش فکر کنید اینه که اصل اولی در متعارضین چیه؟ اصل اولی که میگیم یعنی فارغ از روایات، فارغ از روایات، آیا اصل اولی تعارضا تساقطا یا اصل اولی تعارضا نتخیل؟ عقل ما چی میگه؟ نگیم روایات چی میگه ها، بدون روایات آیا تساقط یا تخییره؟ بحث بعدی اینه که مقتضای اخبار چیه؟ جالب اینه که بدانید ما در این ارتباط اخبارمون 3 گروه میشن انشاءالله میرسیم. بعضی اخبار اخبار تخییر بهش میگن، بعضی از اخبار اخبار ترجیح، بعضی اخبار اخبار توقف. لذا یه بحث نفسگیری که داریم اینه که این اخبار رو بررسی کنیم چند جلسه، بعد ببینیم که اینا خودشون، جالب اینه که اینا خودشون برای متعارضین اومدند، ببرمایید خودشون هم با هم تعارض دارن دیگه، خودشون هم ناهمسویی دارن، اونی که میخواست درمان بشه خودش شد درد، حالا باید ببینیم دیگه. بحث بعدی که داریم وضعیت مرجحاته که باید اینجا بپردازیم، وضعیت مرجحات، مرجحات چند تاست، تو روایات چند تا اومده، مرجحات منصوص چیه. یه بحث دیگه تعدی از مرجحات، بسیار بحث قشنگ و خوب و یعنی روش ساز تو بحث اجتهاد. آیا ما میتونیم از مرجحاتی که در روایات آمده تعدی کنیم، یا باید همونایی که امام صادق و بزرگ امامان دیگه علیه السلام فرمودن؟ مرجحات غیر منصوص چیاست؟ این بحثی که ما دیشبم داشتیم اگر فضلایی بودید اونجا، گاهی هم اشاره کردیم که اگر بخوام از نصوص، از مرجحات، مثلا موافقت با مقاصد شریعت میتونه موافقت با آسانی، یه بحث امروز تو کشور هست که فتوای معیار چه فتوایی باشه. حالا اگر فتاوا همه یکی باشه که راحتیم، قانون فتاوا، نظر رهبری، نظر همه یکی میگن، مراجع همه یه چیز بگن. جایی بحث فتوای معیار مطرح میشه که اختلاف باشه. حالا تلویزیون میخواد اداره بکنید، وزارت ارشاد رو میخواید اداره کنید، دولت میخواد مثلا مقید باشه، بانک ها میخوان مقید باشن. خب حالا اینا گاهی مقید نبودنشون بد نیست، یه مشکل خیلی ایجاد نمی کنه. بخوان مقید باشن، خب بر کدوم فتوا باید اینا رو چرخان؟ حالا همینجور بگیم فتوای فلان، خیلی که نشد، استدلال میخواد، برهان میخواد. مثلا بگیم اونی که کاراتره، اونی که راهگشاتره، البته نه خلاف شر باشه و راهگشا باشه، بگه از امروز هر نوع موسیقی حلال است. خب بله این خیلی کارگشاست، اما این ارزش علمی نداره. بحثایی که داریم دوستان اینجا، باید چه بحثایی که در گذشته بوده، بحثایی که امروزه هست، این مرجحات غیر منصوص چیاست؟ آیا بین مرجحات ترتیبی وجود داره؟ حالا اگر گفتیم مرجحات منصوص یا منصوص و غیر منصوص، بعدم مثلا یه لیست 20 تایی ارائه دادیم، تو این لیست 20 تایی خب همش که یه جور نیست، ممکنه مثلا یه روایتی راویش عدل باشه ولی غیر مشهوره، روایت دیگه راویش به اون حد نیست ولی از شهرت برخورداره، یه مزیت این داره یه مزیت اون داره. آیا بین مرجحات ترتیب داریم؟ از بحثای خوبیست که کمتر دیدم بهش بپردازن. بحث جمع عرفی و غیر عرفی، خب میدونید ما این بر اون بر میریم، میگن اینجا جمع عرفی مقابل جمع تبرعی، اینم باید معرفی بشه، بررسی بشه. بحث دیگه‌ای که باید بهش برسیم، اگر قائل شدیم که به کل مزیتن یا به مرجحات منصوص باید چیز کرد، ترجیح داد، آیا فحص از مرجحات هم لازمه؟ اینو دیدم شیخ انصاری اشاره چند خطی داره، آیا فحص از مرجحات لازمه یا مرجحاتی که فحص نکرده آشکاره، وگرنه فقیه بخواد دنبال مرجحات بره لازم نیست. بحث دیگه‌ای که دارم با سرعت عرض میکنم، همین الان هم که داریم میگیم با خیلی از مسائل آشنا میشیم دیگه. ببینید یه بحثیست که گاهی وقتا دو تا عام تعارض میکنه، گاهی وقتا دو تا مطلق تعارض میکنه، گاهی یه عام و یه مطلق. آیا این که معروف شده در تعارض عام و مطلق مقدمه؟ کدام مقدمه؟ عام، چون میگن عام بلوضع، مثلا مطلق بلوضع نیست، به مقدمات حکمته. این چقدر بنیان داره تعارض عام و مطلق. بحث دیگه ای که تو همین بحث ششم مطرحه، بحث سببیت و طریقیته. یادتون بیارم گذشته ها رو، یادتون میاد اوائل رسائل، اون روزایی که تازه سطح دو رو شروع کرده بودید، شروع کرده بودیم، مرحوم شیخ میگفت دو تا مبنا داریم در امارات، این که امارات طریقند و هیچ موضوعیت برای تبدیل حکم ندارند، دومی که سببیت دارند. بعد بحث میشد که خب اگه سببیت داشتن، معناش اینه که حکم خدا با قیام اماره عوض میشه، عوض نمیشه. حرفی اشاعره داشتن، حرفی معتزله داشتن، حرفی شیخ انصاری داشت که به یه نوع سببیت به نام مصلحت سلوکیت، به زحمت میشه اسمشو سببیت گذاشت. ببینید این بحث خیلی مهمه ها، که تو تعارض ادله اگر ما مبنامون طریقیت باشه، سببیت باشه، تأثیری داره در تعارض یا نه، تأثیر داره یا نداره. یازدهم گفتم 10 تا، ولی الان دارم نگاه میکنم میبینم بحث تقیه. اگر فضلا من بهم بگن تو باز همه این بحثا کدام بحثو بیشتر باید گذران، بحث تقیه است. از بس تو این طول مثلا حالا 3 دهه 4 دهه که درگیر بحث خارج ما بودیم، مواردی آدم میبینه حمله بر تقیه که خیلی دور از ذهنه. بالاخره ائمه از کی تقیه میکردن؟ اینجا باید بریم بحث های تاریخی رو نگاه کنیم و بحث های تاریخی رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا موقعیت مثلا ابو حنیفه، مالک، شافعی چی بوده. حرفی که یادم هست یکی دو روز پیشم زدیم، بحث موافقت با کتاب یه نمونهش دیشب بود، حالا فضلایی که بودید، که اگر ما موافقت با کتاب رو موافقت با روح قرآن حساب کنیم چه باری داره، تا اینکه با خود آیات الاحکام. اصلا موافقت با آیات الاحکام مگه تصور داره در قرآن که بگیم اگر حدیثی با آیات الاحکام موافق بود؟ مگه ما چقدر اصلا روایات ما عموماً یا مخصص قرآنه یا مقید قرآنه، تباین کلی هم که نداره. این باید بررسی بشه. قصه مخالفت عامه، موافقت عامه، چون از مرجحات دیگه، اصلا این یعنی چه؟ اینجا جاهام که میدونید دیگه اون تعصبات کلامی و اینا پیش میاد. ما الان هم داریم کسانی که میگن ما مثلا هیچ اشتراکی با اهل تسنن نداریم، حتی در خدا، حتی در توحید. میگه بالاخره خب اونام خدا و توحید رو قبول دارن. میگه خدایی که اون قبول داره تو قبول داری؟ میگیم نه. میگه خب همین دیگه، بس ما هیچ اشتراک نداریم. تا خب بعضی ها که اینجوری رفتار نمی کنن، برخورد نمی کنن. یعنی یه بحث است که اگر یه ذره خودمون رو کنترل نکنیم به یه جاهایی میرسیم دیگه، افراط و تفرید میشه. به هر صورت فضلا، این همه اینا رو ما میخوام در بحث ششم که عرض کردم، بحث ششم اصلی ترین بحث ماست. و اما بحث هفتم میخوام یه جور بشه که اینا دیگه تمام بشه، که انشاءالله شنبه بریم تو تعریف تعارض. ببینید متعارضین، اون چه مسلمه تا وقتی متعارضین هستن در مدلول مطابقشون با هم ناسازگارن دیگه. وقتی یه دلیل گفت که اجرای حدود در زمان غیبت واجبه، یه دلیل گفت که اجرای حدود در زمان غیبت حرامه، چطور میخواد شما جمع کنید؟ دلالت مطابقی هر کدام با دیگری ناسازگاره. اما این دوتا یه قدر مشترک دارند. قدر مشترکشون چیه فضلا؟ مستحب نیست، مکروه نیست، مباح به معنای جواز به معنی اخص نیست. چون یکی گفت حرامه، یکی گفت واجبه. در این نفی ثالث که استحباب باشه، کراهت باشه، اباحه باشه، مشترکن. آیا متعارضان در نفی ثالث حجت؟ حالا اگر برای ما ثمره عملی داشته باشه، ثمره فقهی داشته باشه، بعضی میخوان بگن خب اینا وقتی دیگه بنا شد همدیگر رو تکذیب کنند، بله؟ وقتی بنا شد همدیگر رو تکذیب کنند، این داره میگه اون اشتباه میکنه یا دروغ میگه، اون یکی هم میگه این اشتباه میکنه یا داره دروغ میگه. خب دیگه دروغ وقتی شد مدلول التزامش هم به درد نمیخوره. اگر یه بیانه گفت زید اعلمه، یه بیانه گفت امر اعلمه، با اینکه مجتهد سومم بودا، اسم سومو نیاوردن، بگیم این دوتا تعارض کردن، اما در نفی اعلمیت سوم مشترک بودن دیگه، قدر مشترکشون اون حجت باشه. لذا اگر از ما سوال کردن میگیم آقا ما به حکم بیانه میدونیم فلانی اعلم نیست. اعلمیت بین این دو نفره که اختلاف بینشون، یعنی بیانه اختلاف داره. یا نه بگیم وقتی به حکم بیانه اول بیانه دوم اشتباه است، و وقتی بیانه دوم به حکم بیانه اول اشتباه است، مدلول التزامی هم سقوط میکنه. باید شنیده باشید که میگن با سقوط دلالت مطابقی آیا دلالت التزامی هم ساقط میشه یا نمیشه؟ بعضی میگن نمیشه. اینم از اون بحث های خوبی است که باید انجام بشه. کارکرد متعارض ها در نفی ثالث. ثالث که میگیم و رابع و خامس، این بلدی دیگه، ثالث یعنی غیر اون دو تا، حالا هر چی میخواد باشه. خب ان شاء الله اینم میتونید یه موضوع قرار بدید. بحثای ظریفی هم داره. من یادم قبلا اینو به یه مناسبت‌های انجام دادم، اما نه با نگاه متعارض، اونجا با نگاه مدلول مطابقی و التزامی. بحث تعارض هم نبود اونجا. چی؟ قطع عقل، عقل این تو همون بحث دومه دیگه، اقسام تعارض. بله انشاءالله. حالا چرا شما منو مسئول میکنه هر جاشم بحث مناسبی شد؟ بله، حالا ما نه تاشو گفتیم، من که متنی جلوام نبوده، گوش میکنید. و این سبک هم که مرسوم نیست آقایون بحث کنن، بحث میکنن میرن جلو، آخر کار دیگه قلمو میذارن کنار. هر چی باقی ماند ممکنه تو خود اینا یه بحثای کم باشه و ممکنه نه اصلا یک ردیف جدیدی شما پیشنهاد بدید، ما هم بحث میکنیم. و اما بحث هشتم آقایان، نه من گفتم بحث تعارض ادله اونجا هم کارایی داره، اما اینکه حالا ما هر تعارضی رو، بله اینایی که ما داریم و حتی آقایون دارن اونجا هم به درد میخوره، اما ما نگفتیم هرچه اونجا لازمه ما اینجا میام انجام میدیم. ولی به شما عرض بکنم، ما اگر بحث تعارض نقل و عقل رو گفتیم، قهرم اونجا هم این بحث پوشش داده میشه، نگران نباشید. و اما یه بحث دیگه که داریم آقایون، شنیدید میگن فلانی انقلابیه، فلانی نه دیگه نمیگن ضد انقلابه، میگن انقلابی نیست. این بحث مال بعد از انقلاب نیست که علما رو اینجوری تقسیم کرد، انقلابی غیر انقلابی، حوزه انقلابی حوزه غیر انقلابی. اون زمان هم که ما افتی، ما رسائل که بعد از انقلاب خوندیم، همون قبل از انقلاب اگر کسی میخوند این بحث بود، انقلابی یا غیر انقلابی. آقا یه بحث تو تعادل و ترجیح، همون تعارض عدله، به این معنا که ببینید بعضی وقتا هست دو تا دلیل با هم تعارض میکنند، دو تا دلیل. بعضی وقتا هست سه تا دلیل، چهار تا دلیل. من جایی پیدا کردم تو فقه که 16 گروه ادله، تازه نمیگم 16 گروه ادله با هم حضور دارند. اینا همشون هم با هم رفیق نیستن، یعنی درگیری دارن با هم. حالا نمیگم همشون با هم درگیرن، ولی درگیری به فقط دو گروه نیست. تو باب روایات تسبیحات این مسئله اونجا هست. ببینید اونجایی که تعارضها، حالا خیلی سختش نکنیم، مثلا بین سه تا دلیله، آیا باید این سه تا دلیل رو اگر تعارض دارن، مثالش هم سخت نیست، یکی گفت نماز جمعه واجبه، یکی گفت حرامه، یکی گفت مستحبه، سه تا دلیل دیگه، حرامه، واجبه، مستحبه، حالا یکی هم گفت مکروهه، میشه چارت، درست؟ اگر سه گروه دلیل داریم، حالا میخوایم اینا رو با هم جمع کنیم، باید در عرض هم بهشون نگاه کنیم، اینجوری مثل سه برادران بذاریم کنار هم، به تعبیری که من نوشتم در نظام حلقوی، این اصطلاح رو ما زیاد به کار میبریم گاهی وقتا، یعنی حلقه حلقه کنار هم. یا نه اول بریم دو تاشو با هم بسنجیم، بعد بریم سراغ سومی، یعنی یه نظام طولی درست کنیم. خب حالا ممکنه که چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. بعضی وقتا آقایون ببینید اگر در عرض هم نگاه کنیم، مثلا نسبت این ادله همه آمخاص منوچه، آمخاص منوچه، اما بعضی وقتا هست اگر طولش کنیم نسبت از عام خاص منوج مثلا تبدیل میشه به عام خاص مطلق. فرض کنید یه روایت داریم با این سومی عام خاص منوجه، ولی اگر روایت دوم رو با اون جمع کنیم و روایت اول رو با این دومی تخصیص بزنیم، نسبت بین روایت اول و سوم میشه عام خاص مطلق. اینجاست که میگن انقلاب نسبت به وجود میاد، یعنی از اون چه که در نگاه اول بود نگاه ارضی، نسبت منقلب شد، از عام خاص منوج تبدیل شد به عام خاص مطلق. مثلا آقا بعضیا انقلابی اند، میگن خیلی کار قشنگیه، همین کار باید بشه. اما بعضیا هم ضد انقلابن، غیر انقلابی هست، میگن نباید در بگید آقا عرض هم دیده بشه. این بحثم باید بشه، هم مثالی براش بیاریم هم پیاده کنیم هم توضیح بدیم ادله انقلابیون ادله غیر انقلابیون تا آخر. و اما نمیدونم این اصلا پایانامش کردن نکردن، خیلی بحثی باز اینم بحث شیرین و کارگشام تو بحثا هست، یعنی
کتابش هم هست
چاپ شده
انقلاب نسبت و جمع العرفی که پایان نامه بوده در سطح 3 یا 4 چاپ شده به کتب حوزه شده.
بسیار خوب تشکر میکنم. البته این منافات نداره، کسی نترسه برداره، کار شده خب بسیار خوب اون کار شده، دانش دیگه، دانش هر مغزی یه جور بررسیش میکنه. آقایون من دیدم که اگر هی بخوام لیست کنیم یه ریز مسائلی هم داریم، اومدم دیگه گفتم متفرقات و مستطرفات، یا قدیمی هم گاهی میفتن خاتمه. البته این برای یه پژوهش نقصه ها، اینجوری من میخواستم کتاب بنویسم یه فکری برای این میکردم، ولی ما که نمیخوایم اینجا پژوهش بنویسیم که اینا، میگم که بدآموزی نداشته باشه چون دوستان به ما نگاه پژوهشی هم دارن. مثلا یه بحثی دارن، دیدم بعضیا مطرح کردن تأخیر بیان از وقت حاجت. این رو فکر کنم شیخ یه اشاره ای داره، ولی ما میخوام خیلی وسیع تر از شیخ، چون ببینید این تعارض ها که مطرح میشه، یا میگن مثل عام و خاص از تعارض خارجه. خب اگر زمان امام فرق کنه، مثلا یه عامی زمان امام صادق بوده، خاصه زمان امام عسکریه، آیا این واقعا میشه عام و خاص درست کرد گفت از تعارض خارجه؟ این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست؟ یا اینجا باید معامله مثلا نسخ بکنیم و اصلا معامله تعارض بکنیم و بگیم و الا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد؟ اجمالا بحثی است که نه در چند کلمه‌ای که شیخ داره، اینو باید مفصل بحث کرد. بحث دیگه‌ای که داریم اقسام شهرته، حالا این ارتباطش با تعارض، خب میدونی که یکی از مرجحات میخوام بگیم شهرته، شهرت رو بعضی ها دو قسم کردن بعضی ها سه قسم کردن. بحث دیگه ای که داریم، گاهی من دیدید به کار میبرم، میگم فلان چیز مرجحه فلان چیز مرجعه، یعنی اصلا یه دلیل رو از کار میاندازه اسقاط میکنه و یه دلیل رو مرجع میکنه. اصطلاحاتی مثل مرجع، مسقط، مرجع، اینا هم باید بررسی بشه. بحث نسخ و تخصیص یه بحثی است که البته گاهی تو مباحث الفاظ آوردن ها، ولی آیا همیشه تخصیص مقدمه بر نسخه؟ دیدید که گاهی میگن که ما میریم سراغ تخصیص، اگر وصل الکارد و الال استخوان میریم سراغ نسخ. آیا واقعا این درسته؟ یا قبل از اینکه کارد به استخوان برسه باید یه جاهایی رفت سراغ نسخ؟ اثر زیادی هم در استنباط داره. بحث تأخیر در فتواست، اینو دقت کنید، اگر توضیح ندم متوجه نمیشید منظورم چیه. ببینید، فقیه میدونید که میتونه مثلا به مقلد بگه شما مخیری، خصال کفارات داریم دیگه تو واجبات تأخیری. آیا فقیه میتونه در مسئله اصولی فتوا به تأخیر بده؟ یا باید خودش انتخاب کنه و منتخب خودشو بگید آقا در قالب فتوا بیاره؟ فتوا دادن به تأخیر در مسئله اصولی درسته؟ یا نه هرچه انتخاب کرد باید در قالب فتوا بیاره؟ حالا اگر یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه حرامه، و ایشون هم مبناش اینه که اینا تأخیر دیگه یا مزیت نداره، ایشون وجوب انتخاب کرد، تو رسالش باید بنویسه نماز جمعه واجبه. اگر روایت حرمت رو انتخاب کرد باید تو رسالش بنویسه نماز جمعه حرامه. اما میتونه تو رسالش بنویسه که مقلدان من مخیرن بین وجوب و حرمت، یا مخیرن به اون روایت عمل کنن یا اون روایت، یا بهش میگن اینا رو نباید تو فتوا بیاری. از این جالب تر فضلا تأخیر در قضاوته. اگر نزد قاضی دو تا بیانیه مختلف اومد، یه بیانیه گفت این خودکار مال زیده، یه بیانیه گفت این خودکار مال عمره، خودکارم که نمیشه بشکنیش نصفش کنی، اینجا قاضی وقتی شد تعارض مثلا انتخاب کنه مال زیده، یا نهایتا بگیم قرعه بزنه بدید به زید، آیا میتونه در قضاوت بگه که مخیرن هر کدام میخوان خودکارو بردارن؟ اصلا اینو بهش میگن مثلا قضاوت؟ نمیگن. از اون بحثایی است که اون وقت تو روایات متعارض این بحث مطرح میشه. دو سه نکته کوچولو دیگه هم داریم که حالا دیگه امروز خیلی با سرعت من گذروندم که بشه بس چیزی باقی نمانه. دو سه نکته کوچیکی هست که گفتنیست، یک دو سه رو خودتونم مطالعه کنید، مشکلی نداره. الحمدلله.